بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری 25 بهمن 91. مباحث تزاحم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در طرق کشف ملاک در موارد تزاحم بود. طرقی که تا حالا بررسی کردیم در واقع ذکر کردیم، حالا هم از اینکه بررسی شده یا نه، یکی کشف ملاک بر مبنای مرحوم آقای صدر بود که اون یک مرحله بود. مرحله دوم کشف ملاک با مبنای حاج آقا بود که نسبت به فرض تزاحم عوامر رو اطلاق برش قائل نبودن. گفتیم ایشون میخوان میگن از خارج و به تناسبات به موضوع اثبات میشه. صورت سومی که کشف ملاک و مبنایی که خود ما بهش متمایل بودیم که مفاد امر دعویت تعلیقی است و در هر دو متضاهم این امر وجود داره و همین کاشف از ملاکه، خود امر که عرض کردم این روش که ما داریم با روش مرموهای سطر این تفاوت رو داره که اگر شخصی اهم رو انجام بدهد کشف ملاک در مهم دیگه طبق مبنای آقای صدر امکان پذیر نیست. برای ممتثل نسبت به امر کشف ملاک در مهم مقدور نیست، ولی طبق مبنای ما نه، اون هم مقدور هست. که همینجا نتیجهش میگرفتیم که الغای نفس در تزاحم طبق مبنای آقای صدر باید صحیح باشه، که در حالی که وجدانن صحیح نیست. این خودش به عنوان نقضی است بر کلام مرحوم آقای صدر. در روش چهارم تمسک به مدلول التزامی دلیل بود که ما عرض میکردیم مدلول التزامی اولا از جهت کبروی مدلول التزامی تابع مدلول مطابقه در حجیت، کما اینکه در اصل حدوث هم تابع هست. دوم اصلا اینجا مدلول التزامی وجود نداره به تقریباتی که اونجا عرض کردیم. اینجا یه نکته ای رو من اجازه بدید اشاره بکنم. در بحث تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی موضع کلام منقح نیست. از کلماتی که گاهی اوقات از نحوی استدلال ها اقتضا میکنه که از مورد کلام یعنی در واقع موارد اختصاص نداشته باشه به مواردی که دلالت لفظیه باشه، دلالت عقلیه رو شامل بشه، بلکه بعضی تعبیرات آقای صدر داره اقتضا میکنه که انه مورد کلام فقط جاییست که دلالت عقلیه باشه و امثال اینها. من تصور میکنم اون چیزی که مناسب هست مورد کلام باشه در اینکه دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است دلالت لفظی است، و الا جایی که دلالت عقلیه باشه عدم تبعیت یعنی عدم طبیعت تعبیر نکنم، سقوط مدلول التزامی به سقوط مدلول مطابقی خیلی روشنه، چون در واقع اون چیزی که مدلول التزامی هست و ملازمه عقلیه وجود داره، ملازمه عقلیه بین ذات مدلول مطابقی و لازمشه، یعنی بین وجودین خارجیین ملازمه عقلیه وجود داره. ببینید، فرض کنید که اگر زید بیاید برادرش هم میاد، ولی منی که گوینده هستم اصلا از این مطلب خبر ندارم. وقتی میگم زید آمد، هیچ قصدی از خبر دادن به اینکه برادرش هم آمد ندارم. میگم زید آمد. اگر جمله من برای اثبات آمدن زید اعتبار نداشت، ملزوم ثابت نمیشه که لازمش ثابت بشه، چون آن چیزی که سقرا قرار میگیره، در واقع ما یک برهان عقلی میخواییم بچینیم، میگیم اگر زید آمد برادرش هم میآید، یک قیاس اخترانی، زید آمد پس برادرش هم آمد، یک جمله شرطیهی که با تحقق شرط جزاش هم باید تحقق پیدا کنم. بحث این هست که این جمله شرطیه در جایی که نه وجدانن و نه تعبدن شرطش ثابت نشده، معنا نداره که جزا ثابت بشه، بیانی نداریم که ما ثابت بشه، چون اون چیزی که دال هست لفظ نیست. وجود خارجی آمدن زید ملازمه دال هست بر وجود خارجی آمدن برادرش. خب این وجود خارجی باید ثابت بشه تا ملازمش هم ثابت بشه، لازمش هم ثابت بشه. این خیلی به نظر مطلب واضحی میرسه. اون چیزی که میتواند محط بحث قرار بگیره جایی هست که دلالت لفظیه باشه، که لفظیه نیست. نه، فرض اینه که جمله من فقط داله بر این هست که زید آمد، به هیچ گونه لفظ من داله بر چیز دیگه ای نیست، نه عرفن یه همچین ملازمه ای وجود داره، نه من متکلم در صدد افهام این لازمه شده، ملازمه واقعی هست، ولی مجرد ملازمه واقعیه ملازمه لفظیه درست نمی کنه، ظهورم نمیده به کلام.
ملزوم با لفظ ثابت
شد یا نه؟ ملزوم با لفظ حجیت نداره، فرض نکنه
حکایت شده
با لفظ، حکایت شده ولی حکایت غیر حجت، فرض اینه دیگه. بحث این هست وقتی که ملزوم به وسیله لفظ حجیت پیدا نمی کنه و ثبوت تعبدی پیدا نمی کنه، این که لازمش ثابت نمیشه، خب خیلی واضحه دیگه. اینه که این اصلا من فکر می کنم این خیلی واضحه، کسانی هم که قائل هستند که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نیست، تو این فرض نمیگن، فرض اونجا اون هست که لفظ ما دو تا دلالت داشته باشه، دلالت هر دو لفظ مستند باشن، دو تا حکایت داشته باشه، یک حکایت از مدلول مطابقی و یک حکایت از مدلول التزامی. میگن این حکایت ها موضوعان مستقلان للحجیت و لاعتبار هستن، مجرد این که یکی از اینها از حجیت و اعتبار افتاد چرا دیگری بیفته؟ ولی تو دلالت عقلیه اصلا دلالت عقلیه در طول حجیته، در عرضش نیست، یعنی در پس از حجیت تازه موضوع پیدا میکنه، اون خیلی واضح هست. اینه که اینجاها عرض کردم باید اثبات بشه که دلالت دلالت لفظیه است و دلالت لفظیه بودن تابع این هست که تبعیت احکام نسبت به ملاکات بیانه بن معل اخص باشه و این روشن نیست. ما نمیخوایم بگیم تبعیت احکام نسبت به ملاکات غیر بیانه. بعید نیست کسی مدعی بشه که بیان معل اهمه، کسی تصور بکنه حکم رو و تصور کنه به اصطلاح احکام ملاکات رو به این اذعان کنه، البته در حد مقتضی ها، نمیخوام این چیز ریزکاری های بحث رو بگم، در حد اینکه حالا فعلیت داره امساین اونا یه سری این قلت هایی داره که نمیخوام، ولو در حد مقتضی اون بیانه مل بالمعن الام هست، ولی تا وقتی که بیانه مل اخص نباشه کفایت نمی کنه برای اینکه دلالت لحظه
جمعه چون بشه ملازم قائل هستن اینا تصویرش چجوری میشه؟
یعنی اونا باید بگن که هر دلیلی دال بر ثبوت ملاک است، یک دلالت لفظیه اینجوری بر ثبوت ملاک داره. خب عرض کنم خدمت شما، تقریب دیگری که اینجا این تقریب چهارم بود که تمسک به دلالت التزامی کلام که حالا اون انقلت و قلتا رو مطرح کرد اینجا، که اولا از چند جهت هم صغرویان هم کبرویان نه مدلول التزامی وجود دارد نسبت به ثبوت ملاک در صورت عجز، با دو اشکالی که اشکال صغروی هم دو تا اشکال که داشت، بحث کبرویش هم اشکال داشت. تقریب بعدی اطلاق ماده بود. اطلاق ماده بحث این هست که عرض کنم خدمت شما که نه هر تکلیفی دو تا مفاد داره. یه مفاد این هست که مثلا از صلات و واجبتون، یه مفاد دیگه این هست که از صلات و ذات و ملاکه، که خب آقای سعد اشکال میکنه نه تکالیف دوتا ملاک ندارن، دوتا مفاد ندارن، فقط داله بر ذات ملاک بودن هستن. چه این نکته رو من عرض بکنم، آقای صدر تو اون دلالت التزامیه اصلا این اشکال رو مطرح نمیکنه که مدلول التزامی وجود نداره، اصل مدلول التزامی داشتن رو اشکال نمیکنه، ولی اینجا این اشکال رو مطرح میکنه که مفاد دلیل فقط ثبوت حکم هست، ثبوت ملاک بر این موضوع مثلا صلات این مفاد دلیل نیست. آیا بین این دوتا تفاوتی وجود داره؟ به نظرم تفاوت وجود نداره. آقای صدر چون مدلول التزامی رو اهم از مدلول التزامیه عقلیه و لفظیه گرفته، اون مدلول التزامی رو که قبول کرده، این تفکیکات تو کلام آقای صدر نیست ولی باید اینجوری تفسیر بکنیم، مدلول التزامی رو که اصلش رو پذیرفته مدلول التزامیه عقلیه است، اما اون چیزی که توی دلالت به اصطلاح تمسک به اطلاق ماده انکار میکنه مدلول لفظی است. که عرض کردم با توجه به اون توضیحی که دادم علل قاعده باید هر دو رو به یه، هر دو رو باید مدلول لفظی دونست، بنابراین در واقع همون اشکالی که در مورد اطلاق ماده هست شبیه اون هم در اطلاق هیئت در تمسکی که به دلالت التزامیه باید مطرح کرد. خب این هم این تقریب. یه تقریب دیگری برای اطلاق ماده هست و اون اینه که عرض کنم خدمت شما تقریب که دو کلام مرحوم هاشم حسین اصفهانی هست. من حالا عبارت مرحوم هاشم حسین رو که آقای صدر نقل کردن اصل عبارت رو میخونم بعد در موردش صحبت میکنم. آقای صدر مفصل صحبت بحثایی کردن، من نمیخوام کل بحثای آقای صدر رو مطرح کنم و از یه زاویه دیگه این بحث رو دنبال میکنم. ایشون میگن و هنا طریق آخر لإحراز المصلحة المقتضية وهو إطلاق المادة فإنه لا ريب في أن المولى الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه والمفروض عدم تقيد موضوع حكمه بعدم الاتهام. ایشون بحث رو در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کرده که آیا دلیلی که گفته سله و دلیلی که گفته لا تقصب آیا نسبت به صلات در مقصوب می شود از این دلیل کشف ملاک کرد یا نمی شود کشف ملاک کرد؟ ایشون میگه سله قید نشده که از صلات فی غیر المقصوب، از صلات الغیر المتحده مع القصب، یه همچی قیدی که نشده. بنابراین حتی صلات متحده با قصب هم موضوع حکم هست و باید بگیم که اون ملاک داره. والمفروض عدم و تقید موضوع حکمهی به عدم الاتحاد مع القصب مثلا لفظا، و اما تقیده من حیف انه موضوع الحکم الفعلی به عدم الاتحاد مع الموضوع المحکوم به حکم مزادن لحکمی عقلا فهو لا یکاد یکون قرینتن حافتن باللفظ لیسه الاتکال علیه عرفن فی مقام تقیید المولوی فتقیید و مفاد الهیئه عقلا لا یوجب تقیید الماد مولویه. ایشون میگه که ببینید این روایت گفته از صلات و واجبتون، درسته که این صلات وجوبش در جایی که متحد با قصب هست وجود نداره، ولی اینکه عقل قید میزنه اون هیئت رو قید میزنه، میگه این صلات در صورتی که متحد نباشد واجب است، نه صلات مقید به عدم اتحاد ذات صلات. درسته که وجوبش فقط در ظرف عدم اتحاد هست، ولی موضوعی که این وجوب روش رفته این موضوع ذات صلاته نه صلات مقیده. میگه فتمام و موضوع الحکم نفس و طبیعت صلات المطلقه و ان لم یکن لها حکم عقلا لمکان حکم مزاد او لمانع آخر من جهل او نسیان فتکون المصلحه قائمه بذات صلات المطلقه فالمولا و ان کان فی مقام بیان موضوع حکمه حال فعلیت الحکم. درسته که فعلیت حکم فقط در جایی هست که متحد با قصد نباشه، حکم قید میخوره، ولی در اون حالی که حکم فعلیه وجوب رو ذات صلات اومده. لکنه اذا ثبت ان طبیعت الصلات المطلقه لفظا هی تمام الموضوع فی هذه الحاله، یعنی در حالت عدم اتحاد، فهیه ذات المصلحه فی جمیع الاحوال، چون فرض این هست که اون چیزی که محط مصلحت هست اون ذات طبیعت هست. فرض این هست که حکم رفته رو ذات طبیعت، ولی اون که حکم در یه فرض خاصی رفته رو ذات طبیعت، ولی تو همین فرض خاص، ولی وقتی حکم میره رو ذات طبیعت، حکم میره رو ذات طبیعت، طبیعتاً معناش این هست که ذات طبیعت ذات مصلحت است. بنابراین در غیر این صورت هم چون این ذات طبیعت وجود داره باید ذات ملاک باشه. این تقریبا من مشمان دسته این. ما اینجا چند تا، یعنی حالا عرض کنم دو تا عرض داریم.
بله خود قبول میاد دارن این تحقیق رو بحرم. نه حالا من کلام آقای هاشم حسین رو از تحقیقات آقای هاشمی که ظاهرن این الفاظ رو نقل کرده دارم نقل میکنم. یه مطلبی که عرض میخوام بکنم اون اینه که این که ایشون میفرمایند که در جایی که صلات غیر مقصوبه، صلاتی که متحده با غیر قصد نیست، این صلات متصف به وجوب میشه ولی ذات صلات متصف میشه. خب سوال من این هست، ذات صلات متصف میشه یعنی چی؟ ذات صلات، آیا ذات صلات متصف میشه یعنی این چیزی که موضوع حکم هست اطلاق داره، یعنی میتواند صلاتی که در غیر حال قصب هم باشه از او حکایت کنه؟ ببینید فرض این هست که شما در اینو در نظر بگید، حالا من یه توضیح بدم. ما میگیم انسان افراد متعدد داره، یک انسانیت در من هست، یک انسانیت در شما هست، یک انسانیت شما هست، یک انسانیت در همه افراد انسانیتی وجود داره و ما در مورد انسان خارجی هم این رو خواستیم تفکیک کنیم، بگیم همین انسان خارجی هم از دو حیثیت خارج تشکیل میشه. یک حیثیتش هست که اون اصل طبیعت که به قول فلاسفه کلی طبیعی هست، یکی انه کلی طبیعی به عدد افراد در افراد وجود داره. منی که اینجا هستم، من هم انسان هستم منضمن به خصوصیات، درست؟ حالا اولا اگر اینو حالا فرض کنید پذیرفتیم این مطلب که یک وصفی رو اون انسان، انسانیتی که در ضمن من وجود داره رفته، اون انسانیتی که اون وجود خارجی انسانیت اگر حکمی داشته باشه، آیا انسانیت هایی که در افراد دیگه هم هستن اون هم باید متصف به همون حکم بشه؟ آیا ما همچی برهانی داریم؟ اون انسانی، یعنی اون ما به حمل شای انسانونی که در وجود من هست،
اونه تو از یه حیثیت تعلیلیتی
تعلیلیش
ذات انسانیتش باشه،
فرض اینه که اون وجود خارجی، یعنی اون انسانیتی که در من هست، اون انسانیت فرض اینه که افراد عدیده داره، هزار تا انسانیت داریم، انسانیت من ملاک دارد، حالا انسانیت شما ممکنه ملاک نداشته باشه، این انسانیت برمیگرده به اون انسانیته.
فرض
نیست، انسانیتش متفاوته، انسانیت من، انسانیتی که در من هست رو خود رو روشبار کرد، نه انسانیت علا وجه الاصلاح، نه نه انسانیتی که در من هست رو درش بار میکنید.
حکم
وجوب، نه حکم وجوب رو درش حالا ثبت کنید، حالا اونو من بعد بحث میکنم، حالا ثبت کنید حکم وجوب، حکم وجوب رو برده روی این انسانیتی که در ذهن من، حالا ملکدار بودن فرق نداره، کمان که در مورد وجوب، وجوب مگه نرفته روی این انسانیته؟ افراد دیگه چون وجوب ندارن دیگه، چرا وجوب ندارن؟
چون موضوعشون فقط مقیده،
مقیده، همچنان که وجوب روی این انسانیت خاصه رفته، ملکدار بودن روی این انسانیت خاصه باید بره. چطور شد که وجوبی که روی این انسانیت میره، وجوبی که روی این انسانیت میره روی انسانیت های دیگه چیز نمیشه؟
بحث
توجه نمی کنید، بحث اینه، نه نه بحث، نکته بحث بگیرید، نکته بحث این هست که حکمی که روی یک انسانیتی که در ضمن منه بره عقلا ملازمه نداره برای اینکه رو دیگری هم بره. آقای هاشم‌الدین حسین میگه ملاک روی این وجوب هست، ولی چون ملاک رو ذات اینه، این ذات اونجا هم وجود داره. ما میگیم ذات صلات اگر قرار باشه هر حکمی داشته باشه در تمام افراد باید باشه، ذات صلات صفت وجوب هم گرفته، صفت وجوب اگه گرفته باید در تمام افراد وجوب داشته باشه، در که اینجور نیست که.
خب اونجا وجوبش مانع نداره،
بحث مانع و عدم مانع بودن نیست، اصلا مقتضی بودنشه، بس این هست که بس اینه ندن رو نه توجه بس رو بکنید بس اینه بس این هست که ما دلیل اطلاقی که نداریم که ایشون میگه هر حکمی که روی ذات طبیعت در یک حال برود در همه حالات اون حکم روی ثابته. ما میگیم این چرا رو ذات صلات وجوب رفته است، روزات صلات در حالت قدرت وجوب رفته است، ولی تو روزات صلات در غیر این حالت وجوب نرفته است. همچنان که وجوب میتواند اختصاص داشته باشد به فرض قدرت که همینجور هم هست، ملاک هم میتواند اختصاص داشته باشد. این تقریب اینه، این تفاوت داره تقریب اطلاق ماده با دیگران. دیگران میگفتن که اصلا دو تا مفاد مستقل داره اطلاق. یکی این که میگن از صلاتو واجبتون، یکی این که میگه از صلاتو ذات و ملاکن. مرحوم هاشم دوسته اینو نمیگه، میگه از صلات وجوبی که رفته در یه حالت خاصه است، ملاکدار بودن در همون حالته. دلیل ما میگه در همون حالتی که صلات وجوب رفته در همون حالت هم ملاک داره، ولی ملاک رفته رو ذات طبیعت. وقتی رو ذات طبیعت هست، ذات طبیعت در اینجا هم هست، در اینجا هم هست، در اونجا هم هست، در اونجا هم هست.
پس همین ها شأنیت وجود داشت؟
نه خب فعلیت باید باشه، بس شأنیت نیست، بس به شأنیت ربطی نداره. حرف هاشم همدوستان اینه، میگه اون حکمی که مال ذات هست هر جا ذات باشه باید ثابت باشه. ما میخوام میگه اگر اینجوری میخواید بگید وجوب هم مال ذاته، ولی وجوب رفته اصلا اصلش وجوب رفته رو این ذات صلات. اگر وجوب رفته رو ذات صلات، هر جایی که ذات صلات باشه باید وجوب هم باشه. این که نمیگید، این که نمیگید
مقید رفته روی ذات
صلات. چی؟
وجوب مقید رفته روی ذات صلات.
خب همین وجوب مقید باید همه جا باشه. خب هر چی میخواد باشه. خب این معنیش اینه که این مطلب شما درست نیست دیگه. اون چیزی که رو ذات رفته، چیزی که رو ذات رفته ممکنه جای دیگه نباشه.
باید میگفت ماهیت به جای ذات رفته.
هر چی میخواید معنا بکنید. یعنی همین که این وجوبی که رو این ذات رفته در جای دیگه ای که این ذات ثابته، ثابت نیست. کاشف از این هست که حکمی که رو ذات میره، ذات یعنی چی؟ یعنی اون انسانیت موجود در ذمه من، اون حسه ای از انسانیه، اون حسه ای که در ذهن من هست، اگر اون حسه ملاکی داشته باشه، یعنی حکمی داشته باشه، لازم نیست اون یکی انسانیت هم داشته باشه. کاشف شده که وجوبش اینجوریه دیگه. خب یه نکته. نکته دوم این که شما این که میگید که فرض این هست که دلیل فقط وجوب رو داره میرسونه، به چه دلیل موضوع حکم حتی حتما باید زی ملاک باشه؟ هر چیزی که موضوع حکم هست حتما زی ملاک باشه؟ دلیل عقلی داریم؟ این که نداریم. دلیل عقلی این هست که آن چیزی که موضوع حکم هست چون وجوب روش رفته به اعتبار وجوب، یعنی اون چیزی که عقل میگه اون این هست که هر چیزی که متعلق ایجاب قرار گرفته است به ما هو در اون ظرفی که ایجاب روش رفته است باید ملاک داشته باشه. ملاک فرع وجوب، تعلق وجوبه. اگر تعلق وجوب مزیق شد، ملاک هم مزیق میشه. کشفش میخوام بگم، نه اینکه ثبوتنش رو نمیخوام بگیم. یعنی اون چیزی که ما دلیل داریم برای اینکه ذات ملاک هست، اون متعلق در اون ظرفی که وجوب بهش تعلق گرفته است و فرض این هست که وجوب مزیقه، پس ملاک مکشوفه هم مزیق باید باشه. این دیگه چه معنا داره که شما میگید چون متعلق وجوب است پس باید ملاک ذات ملاک داره؟ ما دلیل داریم کل ما هو متعلق للوجوب فهو ذات ملاک، چیزی نداریم. میگیم اون چیزی که وجوب روش رفته، وجوب حتما وجوب کاشف از ملاک است، نه متعلق وجوب بودن. وجوب و وقتی وجوبش مزیق شد ملاک هم که کشف میشه مزیق میشه. بنابراین این بحث اطلاق ماده هم به نظر میاد که
این ماهیت صلات جزئیات میگفتن حل میشد.
نه حل نمیشد. ملاک اینا به ماهیت تعلق نداره. وجوب چی
گفتن؟ یعنی عناوین رو عناوین رفتن.
ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی چی؟
این همه نمازهایی که حالا چه خارجی از پیدا کرده چه خارجی
به چه دلیل اونها ذات ملاک هستن؟
وجوب رو
نرفته. وجوب نرفته نه. فرض این هست که وجوب رو نمازهایی رفته است که مقدور است. بحث اون بحث اینه که قید قدرت وجوب رو نماز غیر مقدور نرفته. پس نماز غیر مقدور، نمازی که غیر مقدور هست متعلق وجوب وقتی شد متعلق ملاکی که میتونیم کشفم بکنیم.
بهش اگه بخوام بگم مسئله توی ذات صلات منهای اون، یعنی اون وجودات منحاز، یعنی اون کیفیت و حالتی که خود مثلا انسانیت داره روی اون رفته باشه.
به چه دلیل؟
که هر موقع خارج
به چه دلیل؟
حالا فرض بگیر.
فرض بی خود فرض میگیریم. فرض میگیریم که اگه فرض بگیریم خب بله فرض، ولی دلیل نداریم بریم فرض کنیم. به چه دلیل؟ بحث این هست که ما میخواییم همین فرض رو تحقیق بکنیم که این فرض خارجیت داره یا خارجیت نداره. عرض کنم خدمت شما.
خب ماده رو مبنای
شهیدسر اشکالات بهش وارد نیست. اصلا بحث اطلاق ماده نیازی نیست رو مبنای شهیدسر. رو مبنای شهیدسر اصلا ما چون وجوب رو میگن اینجا وجود داره، اینشون میخواد از امر این رو کشف کنم و این نکته رو عرض بکنم. بحثای ما اون اطلاق ماده و امثال اینها، این تقدیبات که اصل کلام اینها هست، اصلش مال بحث اجتماع امر و نهیه که فرض اینه که اجتماع امر هم وجود نداره. امر هم وجود نداره. ما میخواییم از یه راهی غیر از امر. من این بحث رو که تو بحث تضاهم امتثالی آوردم یه سری چیزها رو از خارج بشه، یعنی این مبانی مختلفی که هست تو کلام آقای سعد، چون محط بحثشون در تضاهم ملکیه، تو تضاهم ملکی اون تقریبات که آقای سعد رو دارند و اینا خب اونا نمیاد. اینی که باز تأکید میکنم که یه مقداری نحوه بحث ما از کلام آقای سعد داریم استفاده میکنیم، ولی در جای دیگه ای داریم کلام آقای سعد رو تطبیق میکنیم. این روشن باشه.
تضاهم
امتثالیه. ما تو تضاهم امتثالی داریم میاییم. تو تضاهم امتثالی خب آقای سعد میگه امر وجود داره، از اون کشف ملاک میکنه. ما میگیم مثلا امر ولو عرض کنم خدمت شما اقتضایی وجود داره، از همون کشف ملاک میکنیم امثالی. خب بگذاریم. یه مبنی یک وجه دیگری وجود داره، تمسک به اطلاق هیئت. حالا 5 تا وجه گفتیم. وجه ششم تمسک به اطلاق هیئت به بیان مرحوم آقای خویی. آقای خویی ایشون اینجوری میفرماید اصلا امر یعنی چی؟ امر به سله. ایشون میگن امر به سله یعنی صلات رو در عهده مکلف قرار دادن. صلات رو بر عهده مکلف قرار دادن و این مطلب مقید به قدرت نیست. هم شخصی که قادر هست هم شخصی که عاجز هست اون صلات به عهده‌اش هست. حکم عقل در مرحله امتثال مکلف رو در صورتی که قادر باشد لزوم امتثال رو میاره، ولی در مرحله تعلق امر، امر متعلقش به ذمه تعلق گرفتنه و مقید به قدرت نیست. چون مقید به قدرت نیست بنابراین ملاک هم کشف میشه. ایشون تو همین مطلب رو تو همین بحث توی اجواد تقریرات حاشیهش تصریح میکنه و از این راه هم میخواد کشف ملاک رو کشف کنه. خب این مطلبش اینه که پاسخ این مطلب این است که من نه، مطلب اینجور نیست. آقای صدر میفهمه، خود آقای خویی ولی این مطلب رو اینجا فرموده، ولی هیچ جا مفاد امر رو به منزله حکم وضعی تلقی نمی کنه. ایشون میگه هیچ جا این حرف لوازمی داره که هیچ جای خواهیش ملتزم نمیشه، فقط در اینجا مطلب رو فرمودن. حالا منهای اون که ایشون ملتزم نمیشه، نه، امر مفادش بعث است، زجر است، نه در ذمه قرار گرفتن. ذمه قرار گرفتن یک اعتبار دیگری هست که اون اعتبار فرق داره. امر یعنی انشاء ما یمکنن یکون دایا، محرک، بعث، امثال اینا. نه، صرفا در ذمه قرار گرفتن نیست. اگر بنابراین سغرویان اون مفادی که شما به امر نسبت میدید اون مفاد هم صحیح نیست. این تقریب هم تقریب ناتمامی هست که
من... تو بحث و این ها هم از طریق لغویت میخوایید
بفرمایید
دیگه، درسته؟
حالا یا لغویت یا
بحث فرد عاجز که منبعث نمیشه لغ بحث. اگه این رو بگیم خب تو حتی اگر بپذیریم که بر عهده هم باشه اونم لغ، من بر عهده فردی چیزی رو بذارم که
نه نه از چون اثر داره بر این که کشف ملاک میکنه دیگه، لغو نیست. همین مقدار که میشه
خود بر
همین بر عهده قرار دادن
هدف اولی از این که بر عهده یه نفر میذارم که این کار رو انجام بده،
نه بر عهده قرار دادن چون میتواند کاشف از ملاک باشه و میتواند بعدن که قادر شد بفهمیم که قبلا ملاک قضا لزوم قضا رو بیاره. چی؟
من طرف رو بحث میکنم که اگرچه منبعث نمیشه ولی یه سری فواید جنبی داره.
نه بس خود بس خود بس در این نیست، بس در این نیست، بس یه داره هلش میدم
باشه
هلش دارم نه نه هل دادن لنتیزه
این حقیقت دادن خارجی نیست،
نه هل دادن نه هل دادن
بفهمه که پاشدن برای این
نه نه نیست. مفاد قضیه اخبار از ملاک نیست، انشاء هست بدائی تحریک هست
نداره طرف
بله در
نمیشه ده. یعنی نیست دیگه
انشاء میکنم بدائی تحریک نه بدائی تفهیم
اون انشاء نیست، اون اون چیز نیست، خلاف ظهور دلیله
بدائی تحریک
دیگه. بحث اینه که ظاهر دلیل این هست که بدائی افهام ملاک نیست، بدائی افهام این که در آینده به اصطلاح قضا واجب است نیست، بدون اینکه همین الان میخواد اون رو متحرک کنه و این موارد در موادی نیست دیگه.
چش کو در نیت اینکه در آینده این تحریک
استظهارا این نیست.
اینجا الکلامن که اونورم طرف ممکنه بگه که اگه طرف گفت یجب علیه قضا، استظهارش اینه که اینو به داهی اینکه این طرف اینو انجام بده داره میگه، نه اینکه این ملاک دارد، نه اینکه بعدم اگر چیز شد. یعنی اگر بحث استزاری اونجا اینجا هم قابل تره،
نه بحث آقای خویی این هست میگه چون به عهده گرفتن هست، به عهده گرفتن ام به عهده گرفتن اختصاص نداره، کما اینکه من الان جایی که خارجن ببینید شارع کسی که من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال غیر رو چیز کرده ولی الان پول نداره بده
ضامن هست،
ضامن هست دیگه، اینجور که لغوه چیزی که نیست. از این که اگر بتواند لازم است ادا کند، این لازمش این نیست که در ظرف توانستن فقط جعل کنه. این خارجان هم اینه دیگه، مواردی که شخصی که قادر نیست مدیونیت جعل میشه به نحو مطلق، هم اغلایش همین هست، هم شعریش هم همین هست، هم سالیم. آقای خویی تمام چیزها رو به مدیونیت عمل باز میگردونن، تمام عوامر رو میگن این مدیونتی عمل هم برای قادر هست هم برای عاجز، داره که وجدانن مطلب چنین نیست. یه تقریب دیگری برای اطلاق هیئت وجود داره، بحث عرض کنم خدمت شما، نمیدونم مرحوم امام از این بحث تو این بحث علی یادم نیست استفاده کردن یا نه، بحث خطابات قانونیه. من اشاره نمیدونم حالا ایشون استفاده کردن یا نه، باید یه مراجعه، چون همین جوری تو بحث تزاهم اینها میدیدم این بحث ایشون نیورده بودن اونجا، ولی خب حالا یه جور دیگه این هم هست که ما بگیم که اصلا قدرت در خطابات قانونیه شرط خطاب نیست. حالا ببینیم اصلا حالا که قدرت شرط خطاب نیست این به درد میخوره، ولی بحث یا به درد نمیخوره. این باشه انشاءالله شنبه.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
مطلب رو تونست
حالا بگم مثلا محمود
حاجا در مورد رجال خلاصه علامه هلی با رجال ابن داوود اینها از همدیگه چیزی اخذ کردن؟ یعنی ثابت هست که چیزی
از همدیگه اخذ نکردن ولی به هم ناظر هستن. یعنی ابن داوود خیلی وقتا بعض اصحابونا میگه مراد علامه است، نه به این معنا.
توی مورد من دیدم مثلا
اینا یه مشترک دارن،
منابع
منبع مشترک عمدتا حل الاشکال سید ابن طاووسه، سید احمد ابن طاووس استاد مشترک اینهاست و کتاب حل الاشکالش منبع مشترک هر دو ایناست. من تصور میکنم بسیاری از مواردی که علامه هلی و ابن داوود حتی تصریح مثلا به رجال نجاشی میکنن مستقیم نیست، از حل الاشکال گرفتن. چی تصریح میکنه که میگه اکثر فواید این کتاب برگرفته از حل الاشکال ابن داوود. من تصور میکنم علامه هم اینها، یعنی اصل کتاب برگرفته از اون جاهایی که چیز باشه مراجعه کردن، جاهایی که نیاز بوده مراجعه بسته.
حل الاشکال در دسته؟
نه در دسته، مشکل ما همین هست. اگه در دست بود که خیلی هم بحثه
مال ابن داووده،
مال سید احمد ابن طاووس،
یعنی هر دو
برادر بزرگ این سید علی ابن طاووس که فقیه طایفه بوده و
احمد فقیه بوده.
احمد فقیه
این
تعمله
زور نجاشی که میگه مثلا ارجا این دو بزرگوار علاقه بود ارجا میدن از حل
الاشکال گرفتن، از حل الاشکال که از نجاشی نقل کردی اعتماد کردن به نقل حل الاشکال.
کتاب
نجاشی رو نداشتن؟ داشتن. ولی فرض کنید شما الان کتب اربعه مطلب میخواید از کتب اربعه میخواید نقل کنید به وسایل اعتماد میکنید، اصلا اسم وسایل هم نمیارید، میگید کلینی در کافی چنین گفته،
یعنی کتابی که دونه عناوین رو
آورده بوده. بله اصلا حل الاشکال عبارتهای کتب رجالی را آورده بوده، نه فقط عناوین، اصلا این عبارتها را آورده بوده، فقط گاهی اوقات در این ترتیب مرتب کرده بوده، منظم کرده بوده و اینها. یعنی در واقع سهل الوصول کردن، شبیه مجموع رجال قحبایی رو ببینید، حل الاشکال یه چیز شبیه مجموع رجال قحبایی بوده که عبارتها را، یعنی از کجا میشه فهمید که به اون اعتماد کرده؟ یه سری اشتباهات مشترک دارن، یه سری اشتباهات مشترکی وجود داره بین چیز، و احیانا بعضی از این اشتباهات تصریح هم شده که مثلا سید احمد ابن طاووس مطلب اینجوری نقل کرده، در همون جایی هم که اشتباه مشترک داره یا فهم خاص همون جا هم تصریح شده که سید احمد ابن طاووس اینجوری عبارت رو، عبارت خلاص مثلا چیز رو نقل کرده. نقلیاتی که نقلیات خاصی که از سید احمد ابن طاووس شده، اون نقلیاتشو به عینه چیز می‌بینه. عرض کنم خدمت
توصیفات هم خودشون داشتن سید احمد ابن طاووس که
فکر نمی‌کنم
یه مورد
هیچ کسی اینو
نداشته، اینجا توصیف نیست، فقط رجال ابن داوود رو خلاصه نوشتن ثقت.
اینا خیلی وقتا بعضیاش ممکنه نسخه‌ای که از اون منابع بوده این چیزها رو داشتن. حالا
شما هم آیا انتظار داشتید؟